لاله سبزت نمیگشت، اگه خورشید نمیشد اسیر تو، صلوات خنده ها تو دوست دارم، وقتی رو لبای قنچه وا میشه تو زمین، وقتی که اسمت میپیچه یه دفعه آسمون از جاش پا میشه. مثل خنده خدا، مثل خنده خدا، خنده ها تو توی هر قطره بارون میبینم، میبینم پای گیسوی بلنده، پای گیسوی بلنده، این شبا تا به خواهی بیده مجنون میبینم، میبینم تو کجا گل محمدی کجا، عطر خندت گل محمدی، تو کجا گل محمدی کجا، عطر خندت گل محمدی، بوی گل گرفته بود تن زمین از همون شب که به دنیا اومدی، بوی گل گرفته بود تن زمین از همون شب که به دنیا اومدی. تو کجا گل محمدی کجا، عطر خندت گل محمدی، اسم تو اسم تموم خوبیاست، اسم تو معنی اسم اعظمه، تو اگه نباشی سطر و دنیا رو جای تو، اگه مثل خنده خدا، مثل خنده خدا، خنده ها تو توی هر قطره بارون میبینم، میبینم پای گیسوی بلنده، پای گیسوی بلنده، این شبا به خواهی بده مجنون میبینم، میبینم
شبتون بخیر. با برنامه صدای پای شب همراه شما هستیم. در بخش بعدی میخواییم در باره رنگ در ادبیات کلاسیک صحبت بکنیم. بسیاری از شاعران و متفکران و اندیشمندان و عارفان ما در دنیای کلاسیک رنگ ها رو به گونه ای شاید متفاوت از ما استفاده می کردن در کلامشون. خب در بخش سبک خراسانی و اون طبیعت گرایی رنگ هایی که به دید شاعر، به چشم شاعر می آمد، در شعر منعکس می شد و در دوره هم شعر زبان انتزاعی تری پیدا کرد و اونجا بود که اون نگاه های عارفانه به میان میاد که حالا درباره مولانا هم صحبت خواهیم کرد. در این بخش همراه ما باشید و گفتگومون با جناب احمد خالصی.
تو عقل سرخ شهابی،
تو فصل سبز نیازی،
تو شرح گلشن رازی،
اگر درست بگویم کیمیای سعادت.
خب در بخش کیمیای سعادت سری میزنیم به ادبیات کلاسیک و از نگاه عارفان و شاعران و سرایندگان دوره‌های گذشته ادبیاتمون درباره موضوع برنامه با خبر میشیم. در این بخش هم که میخواییم درباره رنگ و ادبیات کلاسیک صحبت بکنیم، جناب احمد خالصی این هفته روی خط ارتباطی با ما همراه خواهند بود. آقای خالصی سلام، شب بخیر.
جناب حضرت حق، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب اسلامزاده عزیز و مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیو گفتگو. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. وقتی که بحث رنگ پیش میاد، نمیدونم چرا ناخودآگاه آدم یاد اون غزل مولانا میفته که میگه وحچه بی رنگ و بی نشان که منم. و خیلی رنگ در مولانا خب یه جهان دیگری رو خلق میکنه برامون و یاد اون مثنوی هم میفتیم در دفتر دوم که در بیان موسی و فرعون که هر دو مسخر مشیتند چند بیت عجیب داره آقای خالصی. من میخوام از اینجا شما رو سر وجد بیارم که شروع کنید به صحبت کردن، که گفت چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد، چون بیرنگی رسی کان داشتی، موسی و فرعون دارند داشتی. گر تو را آید بر این نکته سوال، رنگ کی خالی بود از قیل و قال. این عجب کین رنگ از بیرنگ خواست، رنگ با بیرنگ چون در جنگ خواست.
حالا شما به بیرنگی بیشتر اشاره کردین.
آره، حالا ما از بیرنگی و رنگ برسیم.
ریشه بحث را شما مطرح کردین، خیلی عجیب بود. حالا ابیاتی که خوندین، حالا مثل غزل رو خوندین و این دو بیتی که همون جنبه تعبیلی که داره، البته اینجا رنگ برای مولانا. مولانا شما تو گفتگوتون با آقای زار و محمدی هم اشاره کردید تفاوت سبک خراسانی و عراقی. یه بحثی رو مطرح که بحث بسیار خوبی هم هست و درسته. به ویژه در مورد رنگ اگه بخوایم صحبت بکنیم، این اتفاق میفته که ما به قول شما در سبک خراسانی یا مکتب خراسانی شاعران متقدم اون جنبه تصویری یا جنبه مستقیم اوبژکتیو به تعبیر امروزی یا عینی یا جنبه حسانی رو میبینیم، تصویرسازی و شاید اکتفا به طبیعت، و نزد مولانا و شاعران دیگر اون جنبه ذهنی و درونی و ابداعی. حالا این بیرنگی که شما اشاره کردید دیگه خیلی فراتره، یعنی نه فقط جنبه ذهنی و درونی داره که کاملا جنبه فلسفی داره و وجود شناختی. حالا من چون مجال گفتگوی تلفنی هم باید اندک باشه، انتهای بحث برمیگردم به یه مفهوم عجیبتری از بیرنگی، اونم نور سیاه هست نزد شاعران ما. اما اجازه فرمایید حالا چون بحث سبک خراسانی و عراقی رو شما مطرح کردید، من یه اشاراتی داشته باشم به این تصویرسازی ها و بعد اون جنبه درونی رو. ببین ما یه فرمبندی های کلاسیکی داریم تو ادبیاتمون، مثلا فرض در مورد عشق که معشوق رو معمولا توصیف کردن که موی سیاه داره، مثلا لب لعل داره، خط سبز داره، حالا یه مدار خیلی هم حسانیه، یا عاشق زرد رو هست که خود مولانا میگه، در مورد مولانا هم گفته شده
زرد
مولانا به شرا. بله خودش هم میگه که عاشق با زرد رو باشه، نزار باشه.
بله
لاغر باشه و زردرو باشه. خود در زندگی مولانا هم گفته شده در مناقب العارفین که ایشون هم زردروی بودن. و یا مثلا عاشق باید اشک خونین داشته باشه که سرخ رنگه. دیدید بازی های رنگ در یک پدیده یا مفهوم ثابتی مثل عشق وجود داره و تصویر سازی های ثابتی که بعضا ممکنه خیلی هم تکراری به نظر برسن، اما یه جاهای اوج میگیره دیگه. حالا مثلا در مورد رنگ نمیشه به نظامی اشاره نکرد در هفت گنبد که هر روز هفته یک رنگ هست که متناسب با یک اقلیم تلقی میشه. اون رنگ از اون اقلیم های هفتگانه اقلی و هفتگانه هر کدام یک رنگ دارن و یک سیاره. خب طبق نجوم کهن یا علم هیئت کهن بوده و جغرافیای کهن بوده، اتفاقا همین معیار کهن بودن یا نو بودن رو اگر کنار بذاریم در برابر سیاره شناسی نجوم کهن یا جغرافیای کهن، ولی اون جنبه شاعرانه رو اگه تلقی کنیم که هر روز رنگی داره و مرتبط هست با یک اقلیم و مرتبط هست با یک سیاره، اون نزدیکی به هنرهای حالا امروزه تجسمی گفته بشه وجود خواهد داشت. میگم یه جنبه های برخورد ما با ادبیات کلاسیک جنبه های مثبت و منفی نقادانه هم داره. یا مثلا حالا باز اون جنبه استعاری فرض و یه جایی ممکن حتی نژادگرایی یا تفکیک قبائل و اقوام بر اساس رنگ پوست هم مطرح باشه. ما مثلا میدونیم که تو ادبیات ما هندو رمز سیاهی و ظلمت و کفر و پلیدی و جسم هست. این خب خیلی بده، این امروزه ما مواجه همون مویا ترک رو به دلیل سپیدی رنگ پوست یا سرخی معنویت و زیبایی و تمام فضائل تلقی کردن که این خیلی تکرار میشه. این قسمت رو ما بتونیم نگاه نقادانه داشته باشیم، منتها بلافاصله به اون به تعبیر اهالی دانش منطوق صحبت، نه فقط منطق صحبت، اون چی که میخواد بیان بشه یا به تعبیر امروزی پیام اون فرض بفرمایید جنبه استعاری توجه کنیم. یه جایی هم که ثابته موی سیاه که جوانان دارن در ستایش جوانی از موی سیاه جوانان که بودکی استاد سخن اشاره کرده، ولی همین هم مثلا میخوام بگم موی سیاه ممکنه اشاره کنن به قوم فرض بفرمایید یا به منطقه زنگبار یا به حبش و اینا ممکنه متفاوت باشه. یه نکته یه خود این کلمات رنگ هست، یعنی گفته میشه، خیلی هم گفته شده که ما در زبان فارسی قلت تعابیر و کلمه و واژه داریم در مورد رنگ، به این دلیل که رنگ ها ثابت بودن و اینگونه نبود که هر روزی رنگ اختراع بشه، مثلا چند رنگ با هم مخلوط بشن و امکانات فناوری امروزه نبود که رنگ های متعدد باشه. این نظریه که ابراز میشد، اما با تحقیقاتی که در چند دهه اخیر صورت گرفته، مثلا از جمله داده بودم آقای ایرج افشار، استاد افشار، بر اساس متون کهن 170 واژه فقط در حوزه فرض بفرمایید کاغذ شناسی از متون کهن استخراج کرده. مثلا رنگ های نخودی، رنگ کاهی، که کاغذ کاهی ما میگفتیم، نمیدونم حالا دوره شما هم بود یا نه. برای میخواستم بگم که یا پژوهش دیگری در آکادمی ها صورت گرفته بود که با استفاده از زبانهای البته فارسی و زبانهای محلی، زبان فارسی و زبانهای بومی اگر چنین اصطلاحی بخوام به کار ببریم، حدود 1600 واژه پیدا کرده بودن که رنگ واژه تلقی میشه. و طبیعتا اینجا عناصر رنگین طبیعت بیشتر استفاده میشدن که برای اینکه یک واژه رو داشته باشیم. در همون پژوهش آقای استاد افشار ما داریم مثلا رنگ آبی که به آب، آتشی، آسمانی، رنگ خاکی، خاکستر، اینایی که ما برامون آشناست، امروز هم استفاده میشه، فقط متونو کنه نیست، رنگ مهتابی، یا فرض بفرمایید سنگ ها، زر، سیم، یاقوت، لعل، عقیق، زمرد، گل ها و گیاهان بودن، رنگ مثلا نیلوفری، ارغوانی، رنگ هایی که جانوران داشتن، شطوری، زاغی و طبیعتا میوه ها. میخوام بگم مثلا زرشکی، لیمو، اینا رو من چند تا دیدم که استاد افشار شکن که اینا استفاده میشده در متون کهن و امروز هم استفاده میشه، اما این در حوزه زبانه. در حوزه ادبیات رنگ‌آمیزی متفاوت بوده دیگه، یعنی مثلا تصویرگری که در سبک خراسانی از شما اشاره کردید، در سبک عراقی، و اینم اشاره بکنیم و اضافه بکنیم در این تفکیک سبک‌ها که شما داشتین جناب اسلام‌زاده، سبک هم اینا سبک هندی، ما معمولا این لحاظ نمی‌کنیم. در سبک هندی اون جنبه عینی طبیعت، جنبه حسانی و مستقیم و عینی با جنبه ذهنی و درونی تلفیق میشه، اما به شکلی متفاوت که اون حالا جنبه دیگری رو مطرح میکنه. یا فرض بفرمایید که تو رنگ ها مثلا یه عناصر ثابتی که تکرار میشن مثل موی سپید و سیاه که از کردم، کسانی که سنشون بالاست موی خودشون رو سیاه میکنن، اون دو بیت معروف رودکی هست: من موی خیش را نعزان میکنم، سیاه تا باز نوجوان شوم و نو کنم گناه، چون جامعه ها به وقت مصیبت سیاه کنن، من موی از مصیبت پیری کنم سیاه. یه نوعی حسن تعلیل دیگه، یه نوع توجیه که حالا کسانی مثل ما که سنشون بالا میره موی سپید دارن، در ستایش فرض بفرمایید موی سیاه این گونه میگن. ببینید اینا تکرار میشه. یا فرض بفرمایید لاله، خون، کفن، اینایی که چون سرخ رنگه و نماد شهادت تلقی میشه: به پای لاله کدامین شهید مدفون است، که از لحد به در افتاده گوشه کفنش. نام شاعر الان به یاد ندارم، خیلی بیت عجیبه است. یا با صبا در چمن لاله سر می گفتن که شهیدان کند این همه خون این کفنان. ببینید اینا تکراری است، یه موتیف های ثابتی به تعبیر اهالی اصطلاح امروزه استفاده میشه برای اینکه ما رنگ رو ببینیم، مثلا رنگ سرخ که اشاره مستقیمی است، حالا اینکه سمبل هم حساب نمیشه، یه اشاره مستقیمی است به خون. یا فرض رنگ سپید و سیاه در مو که نشانه گذار هست از جوانی به کهنسالی نزد رودکی و بسیاری شاعران دیگر. یه چیز دیگه هم قسمت بگم که تکرار میشه، این صورتگری مانی پیامبر هست، چون کتاب ارژنگ یا ارتنگ که منصوب به ایشون هست، دارن بخشای اندک از اون هم در ترکستان سابق باقی مونده. این نقاشی مانی وقتی که باغ رو دارن توصیف میکنن، یکی چون صورت مانی منقش، یکی چون نامه آذر مصور. تو گفتی هیکل زرتشت گشت از زبست لاله زبست صحرا سراسر. این که پر آب و رنگه، انگار باغ رو داره توصیف میکنه شاعر، که انگار مانی داره نقاشی کرده، مانی نبی، مانی پیامبر. یا آذر که خب بت تراش بوده و معبد زرتشت، اینا نشون میده نقش و نگار رایج بوده و شاعران ما با این نوع نقش و نگارها مواجهه داشتن. اینو خواستم اضافه کنم برای اون جنبه های، چون شما از پاییز و مولانا گفتید و هزار محمد نمو، خواستم جنبه های دیگری رو هم اشاره بکنم. من اگر فرصت داشته باشم آقای اسلام زاده، میخوام چند دقیقه کوتاه در مورد نور سیاه صحبت کنم.
بله.
یکی از چیزایی که توی رنگ شناسی ادبیات کلاسیک که ما هست و حالا اون جنبه تعویلی، جنبه استعاری، جنبه فرض بفرمایید خروج از حقیقت و پناه بردن به عالم مجاز رو خیلی متبلور میکنه، همین نور سیاه هست که من دیدم مثلا سیاهی رو خب با رنگ منفی، شما سهراب سپهری خوندید و این تاریکی شب و سیاهی شب و جنبه منفی که داره، که ظاهرا در مرگ رنگ در دسته هست که تحت تاثیر نیما و دیگرانه، ولی سیاهی نزد بسیاری از شاعران و عارفان ما شکل دیگری داره و رنگی گفتن سیاهی رنگی است آن سوی حیات. اینو در جنبه منفی، جنبه سلبی توصیف رنگ سیاهی گفتن، اما شاعران میگن نه، رنگی است آن سوی حیات، آن سوی زندگی، اما به معنای ایجابی، یعنی آن سوی حیات و زندگی رنگ مطلقی است که سیاهیه و این نور ذات الهی. مثلا با این تعابیر هم میشه گفت که سیاهی وقتی نوری است که سیاهه، یا تاریکی نور ذاته، چون شدت نور انقدر زیاده که چشم سالک رو دچار گرفتگی میکنه، این چشم انسان کور میشه، دچار قبض میشه. در گلشن راز شیخ محمود شبستری هست که سیاهی گر بدانی نور ذات است، به تاریکی در اون آب حیات است. این که تاریکی و سیاهی خودش یه نوره، این یه نزدیک میشه البته به اون چیزی که نزد مولانا پرده ها یا حجاب های نورانی تلقی میشه. منتها چون بحث رنگ هست، من به تعبیر خود نور سیاه میخوام بگم.
بله.
که این سیاهی رو حالا نه جنبه نوران، در این اصطلاح نور سیاه، نور رو ذات الهی بگیریم، اون سیاهی چیست؟ این سیاهی یه تعلیل اینه که میگم انقدر نور زیاده، مثل این نور امروزه بعضی مرافکن ها زیادن و چشم رو میزنن، با همین تعبیر ساده شاعران گفتن که چشم انسان کور میشه، دچار گرفتگی میشه. یه درجه بالاتر شاید زیباتر گفتند، و اینکه اصلا این سیاهی اینقدر کسرات و کسرت ها و تعین ها بودن ها زیاده که نور ذات رو میپوشونه. این با جنبه سلبیه، یا نور سیاه هست، یک جا جنبه ایجابی داره که سیاهی و تاریکی نور ذات به دلیل شدت نور، یه جا غلبه کسراته، اینجا جنبه منفی پیدا میکنه.
بله.
این شاعرانی مثل شیخ محمود و فرض فرمود که شمس لاهیجی و اینها خیلی اشاره کردن، یه تعابیر شبیه به این هم به کار بردن دیگه، شب روشن، شب یلدا، چشم سیاه. اینو بگذار در مورد نور سیاه، که خب این تعبیر رو ما نور سیاه رو که بزنیم اولین چیزی که به ذهنمون میاد عین‌القضاته، منتها عین‌القضات یک تعبیر و تفسیر متفاوتی داره از نور سیاه. ایشون میگه که نور سیاه نور ذات الهی نیست، نور ابلیسه، نور شیطانه. خب حالا بلافاصله به ویژه شما اسطوره شناسا، دین شناسا که هم ممکنه بگید خب این به نور و ظلمت برمیگرده، جنبه مانوی یا زرتشتی یا زربانی یا گاهانی اوستایی شاد داشته باشه، ممکنه اونو دیگه من وارد میشم، ولی خب اینجا فقط یه توجیه داشته باشم که اینجا نور سیاه اگر نور ابلیس تلقی بشه و توجیه ابلیس تلقی بشه توسط عین‌القضات و احمد غزالی، اشاره کنم به احمد غزالی و بالاتر از اون مطرح‌تر از اون عین‌القضات، یه نوع اشاره به جلال الهی.
بله.
یعنی جلال الهی، اون تفکیکی که در اسماء الهی وجود داره بین جلال حضرت حق و جمال حضرت حق، این جلال رو با تعبیر نور سیاه فرض بفرمایید که مطرح میکنه. اون دو بیت حافظ هم پس اجازه بدید وقت داشته باشم میرم یه شعر رو الان گفتیم نور سیاه، گفتم یه شب روشن، شب یلدا، این شب که روشن نمیشه ولی در این تعبیر این پارادوکس هست، یه کمی فراتر از این تعبیر پارادوکس متناقض یا متناقض نما باید نگاه کرد شب روشن رو. خال سیاه رو هم که خیلی مهمه در اون دو بیت حافظ که میگه روز ازل از کلک توی قطر سیاهی بر روی من افتاد که شد حل مسائل، خورشید چون خال سیاه دید به خود گفت، خورشید چون خال سیاه دید به خود گفت ای کاش که من بودم یان هندوی مقبل. میگه در ابتدا روز ازل از کلک توی قطره سیاهی افتاد بر روی ما مسائل حل شد، حالا هر مسئله یا مسئله که بخواد تلقی بشه، انقدر زیبا بوده که خورشید گفت من کاش اون هندوی مقبل بودم، که این یه تعبیر بسیار عجیب و استعاری به نظر من بسیار مهیبه در این دو بیت جناب حافظ، از همون نور سیاهی که جناب عین‌القضات، جناب احمد غزالی، جناب شیخ محمود شبستری در گلشن راز، در تمهیدات و این نوآثار ما خوندیم، به ویژه در مکاتیب جناب غزالی، احمد غزالی، که به این نور سیاه که رهایی بخش، فکر میکنم بیش از حد دیگه من بحثم، رهایی بخش انسان تلقی میشه. خواستم از اون جنبه تصویری و حسانی و مستقیمی که در سبک خراسانی و رودکی هست بحث رو برسونم به جنبه های فلسفی تر به عالم بیرنگی که شما تو دایی سخنی
یه سوالی، نور سیاه رو اولین بار کدام شاعر عارف به کار برد؟ خاطر داری؟
علمتش رو نه، این که دقیق نه، ولی مطرح ترین خب ما میتونیم بگیم که عین‌القضات هست.
عین‌القضات
آره، در نور سیاه اصلا عین‌القضات میدرخشه.
بله.
و البته غریب العصرهایی یا شاگردان جناب این قضاتی یا استادان او هم به کار بردن.
بله.
احمد غزالی به کار برده، افکردم در گلشن راز اصلا فصلی هست
در گلشن راز این بیت رو من دیدم که شیخ محمود شبستری
سیاهیگر بدانی نور ذات هست. بله.
به تاریکی درون آب حیات هست، سیاه جز قابض نور بسر نیست، نظر بگذار کین جای نظر نیست.
نظر نیست، برای همین که گفتی سیاه جز قابض نور بصر نیست، همینه که چون سیاهی هست و تاریکی، شدت تاریکی اینقدر زیاده که قبض میکنه.
بله.
یعنی دچار گرفتگی میکنه نور بصر رو. این یه در علم نور شناسی قدیم این بوده که
درست.
نوری منتقل میشه به اون چیزی که با دیده بشه، اون نور بر میگرده به چشم. و این اگر زیاد باشه نور رو، اون چیزی که امروزه در مواجهه خود فیزیکی امروز هم با خودمون اینو تجربه میکنیم، در دانش نورشناسی هم بسیار یه اصل مهم بوده و حتی در یک جایی هم تعبیراتی داشتن میگفتن معشوق رو نمیتوان دید چون اون نور به سوی معشوق میره ولی بر نمیگرده. اینقدر زیباست معشوق، نور رها نمیکنه، نوری که از چشم به معشوق محبوب به یار میره بر نمیگرده، چون زیباست نور اونجا میمونه بر نمیگرده به چشم ما، برای این چشم ما نمیتونه معشوق رو ببینه. یکی از زیباترین حسن تحلیل ها این تحلیلی بود که الان عرض کردم خدمت.
بسیار سپاسگزارم جناب احمد خالصی، شب شما بخیر، خدا نگهدار.
در دل ما عشق مجرد توی، نور علی نور محمد توی، شد علی از مهر تو ماه همه، در بر تو فاطمه شد فاطمه، آمدی و جان جهان تازه شد، عشق مزید و دل و جان تازه شد.
ما همه چون قطره و دریا تویی، پنجره روشن فردا تویی، ای تو امین ای تو امان همه، روشنی جان و جهان همه،
چشم جهان آینه بندان تو، ما همه آهوی بیابان تو، هر که ز قرآن تو سیراب شد، چشمه خورشید جهان تاب شد، خاکم و افتاده به راه تو ام، تشنه یک جرعه نگاه تو ام، تشنه یک جرعه نگاه تو ام.
شبتون بخیر، دعوت میکنم که با بخش بعدی برنامه همراه باشین که جناب کوچویی با ما خواهند بود.
راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشه چینان خرمن سخندانی و صرافان سر بازار معانی آوردند که
شب
بود و روز بود. شب هزار و یکم شهرزاد.